بی‌ها هم همراه باشید و بگید که الان چه کاری انجام میدید و نظرتون رو راجع به موضوع امشب ما بگید. اما بریم به سراغ شیفت شب و با یکی از مشاغل آشنا بشیم.
میگن عصر، عصر ارتباطاته، دوره دوره کامپیوتره. حالا یه جایی توی همین شهر هست که بازار کامپیوتره، جایی که یه جورایی پاتوق همه ی اونایی که عشق تکنولوژی هن. و اما شیفت شب امشب ما نگهبانیه که مسئول نگهداری از کل این قطعات ریز و درشت کامپیوتریه. شما خودتون چقدر اهل خرید وسایل کامپیوتری هستید؟
من که اصلا بازار نیومده بودم، خیلی کم آشنا بودم با کامپیوتر. منتها که به مرور زمان بازار اومدم، الان 5 6 سالی که هستم، خب روز به روز با تکنولوژی که بازار میاد، خیلی از بهتر از کسایی که با کامپیوتر دارن کار میکنن آشنا میشیم. خب خریدمون رو انجام میدیم.
شیفت شبتون از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟
تقریبا از 8 شب شروع میشه تا 8 صبح.
خودتون دوره‌ای که شیفت شب می‌گذروندین چیکار می‌کردین که خوابتون نگیره، حوصله‌تون سر نره؟
عموما خیلی دوست داشتیم که خب تلویزیون باشه، رادیو باشه، با هم دیگه صحبت کنیم. اون تا تمام اینا تو یکی دو ساعت اوله، بعدش باید قدم بزنی، با هم حرف می‌زنیم، اونم باز حوصله‌مون سر میاد. دیدی دیگه همون قدم زدن و با خودمون با رفتن تو طبقات و برگشتن و اینا، خودمون با این قضیه سر می‌زنیم.
نگهبانه
پاساژی
چه مسئولیتی داره، چه
کارو
باید انجام بده؟
نگهبانی حالت شیفت شب با روز مقدار تفاوت داره. تو روز باید جلوگیری کنیم از درگیری‌ها، ورود دستفروش‌ها به بازار، اختلافاتی که بین مشتری‌ها و احیاناً مغازه‌دارا ایجاد میشه. نگهبان شب بیشتر وظیفه‌اش سنگین‌تره. حفاظت از مغازه، احیاناً اگه آبی باز بمونه یا احیاناً اگه آتش‌سوزی قرار بشه.
اتفاقی بیفته اینجا، اتفاقی مثل نمیدونم دزدی، چیزی که مثلا شما مسئولش باشین و باید یه کاری انجام بدین؟
تا حالا با امید خدا این اتفاق نیفتاده.
حالا یه اتفاق دیگه به غیر از دزدی؟
خب چرا، مثلا آب کولری باز مونده، مثلا پنجشنبه متوجه نشدیم این آب نفوذ کرد تو مغازه، تا مثلا جمعه تا شنبه صبح اومدیم نصف مغازه رو آب گرفته. این اتفاق افتاده.
بله مغازه رو آب برده.
بله آب برده.
که اصلا اومدی سراغ این شغل؟
والا دیگه نمیشه گفت، الان هر کس هم شما بگین از شغلش راضی نیست، ولی خب شرایط اینجوری شد که ما اومدیم.
یعنی شما الان اصلا از شغلتون راضی نیستین؟
شاید قبلا نه، ولی الان خیلی دوست دارم شغلم.
چه چیزی این شغل شما راضی کرده که الان دوستش داری؟
قبلا من شغلم خیاطی بود، من تو شرایط میزونی نداشتیم واسه حقوق و واسه اضافه کاری و واسه ایدی و اینا. من تو الان طبق معمول طبق وزارت کار همه چون رو حسابه راضی تر میشم.
دوستان خوب شنونده، 34 دقیقه از بامداد سه‌شنبه هم گذشت و ما همراه شما هستیم با اینجا شب نیست، با موضوع نظر دادن و غیبت کردن پشت سر دیگران. اصلا وقتی که پشت سرمون حرف میزنن و ما از کسی میشنویم، یه حسی در ما ایجاد میشه، مثلا نفرت، ناامیدی، بعضی وقتا ناراحت میشیم، دل سرد میشیم، افسرده میشیم. یه نمیدونم، اصلا یه حسیه که میگیم حالا من باید برم حتما از اون آدم انتقام بگیرم، آزرده خاطر میشیم دیگه، و این احساسات در ما به وجود میاد. اما واقعا اگر بخوایم فکر کنیم یه ذره به این که تأمل کنیم که دیگه بزرگ شدیم، چون این حرفا و حدیث‌ها بوده، از اول بوده و اولین بار نیست که ما میشنویم، هرچند که باید ما برسیم به نقطه‌ای که واقعا این عمل ناپسندیده رو کنار بذاریم. اگه قراری هم هست که نقد کنیم، راجع به کسی حرف بزنیم، بریم تو روی خودش بگیم با صداقت کامل بدون غرض و مرض. ما دیگه باید این حسای نامطلوب رو کنار بذاریم. اصلا چرا پشت سر ما حرف میزنن؟ آدمهای موفق اصولا کسانی هستن که پشت سرشون خیلی حرف میزنن، چون میبینن که به نقطه شما رسیدید، به هدفی رسیدید که اونها نتونستن. این پیشرفت ها حسادت با خودش میاره و باعث میشه که بعضیا مجبور بشن که این پوسته های هنجارهای اجتماعی و فرهنگی رو بشکنند و چه تو محیط مدرسه، دانشگاه یا محیط کار حرفایی رو پشت سر شما بزنن. اصلا بذارید یه مثال بزنم. مثلا فکر کنید که شما رفتید در یه شرکتی کار میکنید، بعد 6 ماه شما انقدر عملکردتون خوب بوده، انقدر خوب کار کردید و انقدر مدیریت داشتید روی زمانتون، روی کارهاتون، که ترفیع گرفتید. آدم هایی که قبل شما اومدن، فکر کنید که کارمندای دیگه، همکارای شما 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال اونجا هستن، وقتی این ترفیع رو میبینن که شما یک سمتی میگیرید، یک مسئولیتی رو بر عهده میگیرید، قطعا ممکنه که بعضی هاشون، البته همه اینجوری نیستن واقعا، بعضی هاشون یه ذره خب یه احساس حسادتی نسبت به شما داشته باشن، پشت سرتون حرف بزنن. این پارتی داشته، این معلومه که نور چشمیه مثلا فلانیه، نمیدونم، یا پول داده اومده اینجا، یا از این حرفایی که ممکنه وجود داشته باشه. ولی من میخوام یه کاری بگم که انجام بدیم واقعا. اولا که نباید دلخور شد، این نشان از موفقیت شما در کارتون هست. پشت سر یه استادی همیشه به من میگفت، میگفتش که مجید عسکری، آدمهای موفق پشت سرشون حرف زیاده، پس نباید خیلی توجه کرد. کسی که هدف داره در همین مسیر حرکت میکنه و به این حرفا و حاشیه‌ها اصلا گوش نمیده. نباید ما بذاریم این وارد بشه در روح ما، در جان ما، چون جلوی پیشرفتمون رو میگیره. ما آزرده خاطر میشیم، درگیر حاشیه میشیم، خیلی از اون اصلی‌ها رو و ارکان رو از دست میدیم. به نظر من کسایی که میان راجع به دیگران پشت سرشون حرف میزنن، غیبت میکنن و بدگویی میکنن، کاری ندارن انجام بدن. یعنی خودشون نتونستن به اون نقطه، به اون هدف برسن و مطمئنن یه کار مفیدتری پیدا نمی کنن. مجبور میشن که پشت سر شما حرف بزنن و اینها فقط یه واقعیت وجود داره که اینا واقعا افراد بیچاره و قابل ترحمن. یعنی باید بهشون ترحم کنی. بیچارن دیگه، والا می اومدن خودشون به جای اینکه این همه فکر کنن راجع به دیگران، راجع به خودشون فکر میکردن که چیکار کنم من هم موفق بشم در همون عرصه‌ای که پتانسیل و تواناییشو دارم. پس فکر کنیم به اینکه خودمون چیکار کنیم که موفق بشیم. من تشکر و قدردانی میکنم به خاطر این همه تماس‌های تلفنی شما و پیامکایی که ارسال میکنید. یک بار دیگه میگم تلفن‌ها رو، هرچند شما اینقدر شنونده پرپا قرص رادیو جوان اینجا شب نیست هستید که میدونید، ولی باز میگم 224000 225952 تلفن‌هایی که در اختیار شما است. ما صدای گرم شما و حرفای شنیدنی شما رو بشنویم راجع به موضوع نظر دادن و غیبت کردن پشت سر دیگران. و سامانه پیامکی ما 30881. باز هم بریم به سراغ پیامک های شما. خانم یا آقای عسکری که هم فامیلی هم هست، از خمینی شهر، گفتن که هر وقت خواستی مرا قضاوت کنی کفش هایم را بپوش و اندکی در راهی که آمدم قدم بزن، سپس قضاوتم کن. احمد رضا خوشنوا از اهواز گفته که بعضی وقتها نظرهایی میدیم راجع به دیگران که موجب ناراحتی دیگران میشه، که باعث از بین رفتن رابطه ها میشه. راست میگه واقعا احمد رضا، همینطوره. بعضی وقتها یک رابطه بسیار خوب دوستی رو، یک رابطه خوب فامیلی رو ما از دست میدیم به خاطر فقط این حرف. قدیمی ها، من مادر بزرگم یه حرفی میزد خیلی خوب بود، میگفت آقا از این که حرف جاری بشه بر زبان شما 40 تا پله هست، این حرفو مزمزه کن، بعد بسنج، پختش کن، بعد بر زبانت جاری کن. یه دوستی گفته که از کرمان اسمشون رو هم نگفته. خب تلخه واقعا این فهمیدن. گفته که سلام، خدا کنه هر کسی که درباره کسی نظر بد میده نباشه. جورایی گفته بود که حالا من نمیخوام اون دقیقش رو بخونم، گفته لال بشه بذارید بگم اصلا. امیدوارم که اینجوری نباشه. واقعا ما بعضی وقتا خب در یک شرایطی قرار میگیریم که همون ممکن نظر بدیم، اما گفته من از نظر دادن اشتباه بعضی ها نامزدم داره از من جدا میشه، تو رو خدا دعا کنید اتفاق نیفته و برام خیلی دعا کنید. از کرمان گفتن انشالله که این اتفاق تلخ نیفته، دوباره یک راهی روزنهی باز بشه که مهرها به دلها بیفته، به خصوص کسانی که زیر یک سقف زندگی میکنن، نامزد کردن، عقد کردن. زندگیتون پر از مهر و محبت باشه و خوشبخت باشید انشالله. اینجا شب نیست رو میشنوید از رادیو جوان و اما بخش سینمای شب.
مادام لیلا اینجاست؟
دنگر از من بدت میومد؟ نقشه کشید اینطوری از چرمم خلاص شی. آره
الله اکبر،
به خدا، به پیر، به پیغمبر خودش اصرار داشت من این کارو بکنم. میخواست دل مادرمو به دست بیاره، من براش مهم نبودم که. به خدا خوشبخت بود. بچه می‌خواستیم چیکار کنیم؟ چیزی کم نداشتیم. خودتون که می‌دیدین. بچه پرورشگارم حاضر نشد قبول کنه. گفت می‌خوام بچه خودت باشه.
مرد حسابی چرا نمیدید با ما مشورت کنید؟
10 بار اومدم با حسین صحبت کنم. نمی‌ذاش که. میگه اونا نباید بفهمن. اگه بفهمن ناراحت میشن. قصه می‌خورن.
الو. دوشنبه شد و تلفن سالای دورخانه یا ابجی کوچیک خانواره. هفته آخر تریاق.
تخت شاهی کار شاهانه کردن چگونه است؟
عاشقان خسروان ملت عشقند، ملتی همه شاه،
شاهانی همه رعایای شاهنشاه قاجار.
تناسب تالار و تابلو صد یک است، اما تالار درون پرده عظیم‌تر، جلوه آینه ها بیشتر، لاله ها روشن‌تر، پرده ها رنگین‌تر.
اینجا شب نیست.
بسیار خوب خانم ها آقایان، در این بخش میخواییم سری بزنیم به احوالات امروز سینمای کشورمون و سینمای شب و مازیار رضاخانی عزیز. مازیار جان سلام، شب خوش.
به نام خدا، سلام و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتون هستم در رادیو جوان. در خدمتم، اگر که پرسشی هست بحثمون رو شروع کنیم.
قطعا که پرسش داریم. چه خبر از جشنواره فیلم فجر که چند هفته دیگه شروع میشه و داغ‌ترین خبرها راجع به این جشنواره بسیار بزرگ هست که در راه؟
مراسم قرعه کشی فیلم ها ظرف چند روز آینده در پردیس ملت اتفاق خواهد افتاد، البته هم بخش مردمی یعنی سالن های مردمی و هم کاخ جشنواره هنوز قطعی نشده و قرار شده که در روزهای آینده اطلاع رسانی بشه و مشخص بشه که قرار جشنواره به چه شکلی برگزار بشه. ولی خب دیگه همیشه جشنواره فجر حواشی خودشو داشته و اتفاقات عجیب و غریب رو داشته. فیلم هایی که انتخاب نمیشن معترضن، فیلم هایی که انتخاب میشن سکوت میکنن و به هر حال این فضا در اصل میشه گفتش که فضای جشنواره فجر و برای مردم و منتقدین و سینماگران جذاب. امشب فکر میکنم که تصمیم داریم در مورد تاریخچه این جشنواره با هم صحبت کنیم.
بله، میخوایم صحبت کنیم راجع به تاریخچه این جشنواره. فقط قبلش یه چیزی من بپرسم، خبر داری که فیلم های خوبی اکرام میشه در جشنواره فیلم؟
بله، امسال من فکر میکنم یکی از پر رونق ترین سالهای جشنواره رو پیش رو خواهیم داشت، به دلیل اینکه پیش از اینم گفتم ما 3 دهه یعنی از 4 دهه سینما و 3 نسل رو کنار هم امسال به رقابت خواهیم دید. سال پر رونقیه برای منتقدین.
پس جشن 40 سالگی انقلاب رو هم پیش رو داریم و جشنواره فیلم فجر هم میخواد خوش بدرخشه.
بله، فکر میکنم امسال سر و صدا زیاد داریم و البته خیلی هم خوشحالم اگه این اتفاق بیفته. این تقریبا میشه گفتش که یکی از پر رونق ترین و شاید پرهاشیه ترین، چون هاشیه همیشه هواشی بد نیست، هواشی میتونه اتفاقات خوب ایجاد بکنه که کمک بکنه به اکران سال آینده و حتی خود جوایز. به همین دلیل فکر میکنم که امسال بتونیم یه جشنواره پر رونق رو با مخاطبینمون روی پرده سینما ببینیم.
مازیار عزیز، همیگم قبلش جانت بیبلا، چون گفتی از منتقدین و اونها قطعا خیلی نظر میدن. اولی که بعضی فیلم ها اگر انتخاب نمیشن نظر این دوستان و هیئت داوران هست، منتقدینی که اونجا حضور دارن. ما موضوع امشبمون اتفاقا راجع به نظر دادن و نظرهای بجا و نابجا و غیبت کردنه. چقدر راه به نظرت بین نظر دادن و غیبت کردن و اصولا این بازار نقد و انتقادم که داغ میشه در جشنواره فیلم فجر؟
آره.
فکر میکنین درسته این کار اصلا؟
ببین یه نکته رو بگم، این انتخابایی که امسال در جشنواره دیدین، یعنی در هر جشنواره شما هیئت داورانش هر انتخابی میکنه، نقطه نظر این هیئت داورانه، ممکنه 7 نفر دیگه اگه باشن
اصلا فیلمای دیگه رو انتخاب
بدن.
بله،
یعنی نمیتونیم بگیم که این اتفاقاتی که امسال در جشنواره میفته 100% درسته، به خاطر اینکه یه 7 نفر یا 5 نفر هیئت داوران نقطه نظرشون روی یک سری فیلم‌ها این شکلیه. 5 تا آدم دیگه بذارن به یه فیلم‌های دیگه به یه دلایل دیگه جایزه میدن یا حتی انتخاب میکنن. این دقیقاً نقطه‌ایه که شما امشب دارین در موردش صحبت میکنید و این دقیقاً نظر دادن و قضاوت کردن دو تا موضوع از هم جداست. قضاوت کردن باید بپذیری که با دقت باید بپذیری که میخوای یه چیزی رو عنوان بکنی که بابتش اون آدمی که داری در موردش حرف میزنی باید یه بهایی بده.
بله،
ولی نظر دادن یک نقطه نظریه که صرفا از جانب شما داره تعیین میشه و از جانب شما داره صادر میشه و شنونده میتونه نپذیره و میشه بگه آقا منتقد کسیه که نقطه نظرات خودش رو داره میده و قاضی اون کسیه که وقتی نظری رو صادر میکنه قطعا یک تأثیری رو میتونه بر دیدگاه آدمهایی بذاره که دارن میشنون و صادر کننده در حوزه قضاوت با کسی که فقط صرفا یک نظریهی رو مطرح میکنه فاصله بسیار زیادی داره. من در مورد فردیت خودم به شما بگم، من وقتی یک کسی رو قضاوت میکنم روی نگاهم به اون آدم قطعا تغییر ایجاد میشه وقتی قضاوتش میکنم.
درست.
ولی وقتی یک نظری رو در مورد اون آدم میدم و معنوان میکنم، این نظر نمیتونه نگاه من رو به این آدم تغییر بده. به خاطر همین منتقدا همیشه مثل قضات عمل میکنن و افرادی که کارشناسن، یعنی در مقام کارشناس نظری رو میدن، دارن از دیدگاه غیر از دیدگاه دانش وارد این ماجرا نمیشن. ولی منتقدین در خیلی از موارد احساسی رفتار میکنن، نسبت فردی خودشون رو با اون مسئله فیلم حالا یا سینما تعیین میکنن، ممکنه مسئله خودشون رو با کارگردان حتی مسئلهشون باشه و در موردش صحبت بکنن. بنابراین ولی یک کارشناس صرفا نظر کارشناسی بر اساس یک جدول و دیدگاه دانشی رو مطرح میکنه. پس میتونم بگم که این دوتا وجه از هم جداست، ولی غیبت کردن که اصلا یک اتفاق به نظر من بی نهایت زشتیه و این نمیدونم، اگر که من خودم شخصا اینجوری نگاه بکنم ترجیح میدم که این کار رو نکنم، یعنی در شرایط ویژه ترجیح میدم که غیبت نکنم، یعنی پشت سر اون آدم یا پشت سر اون شرایطی که وجود داره حرفی رو نزنم که بعدا نتونم رو در رو اون دیالوگ رو برقرار بکنم. بنابراین این مسئله فردی هر آدمیه که نسبت به اطرافش داره و نسبت به شرایط زندگیش داره، نسبت به جغرافیایی که توش زندگی میکنه، زیستی که وجود داشته، تربیت خانوادگی آدم ها، تمام اینا هستش و به هر حال باید با دقت با این به این موضوع نگاه بکنیم.
خیلی ممنونم. آره بعضی وقتا واقعا نظر دادن های ما و نقد های ما خیلی دیگه شخصی میشه و همینجوری هست. اما بریم به سراغ تاریخچه جشنواره فیلم فجر. اگر توی 5 تا 6 دقیقه بگویی برای ما خیلی ممنون میشه.
بله.
البته مازیار جان ما هفته بعد هم ادامه خواهیم داد راجع به جشنواره فیلم فجر و تاریخ.
یعنی با یک جلسه و قطعا همینجوری جمع نمیشه. عرض کنم که اولین جشنواره فیلم فجر که از سال 61 کار خودش رو آغاز کرده در تهران برگزار شده که 36 دوره رو هم پشت سر گذاشته که بنیاد سینمای فارابی در اصل برگزار کننده این جشنواره بوده و وزارت ارشاد. این جشنواره جایگزین میشه برای جشنواره بینالمللی فیلم تهران که قبل از انقلاب برگزار میشد. دقیقا جشنواره در سال 61 به دبیری آقای حسین وخشوری برگزار شد که 12-22 بهمن ماه بود و عملا برای اولین دوره سیمرغ بلورین، دیپلم افتخار و لوح زرین این جشنواره رو مزین کرد. خب سیمرغ بلورین بر اساس به نوعی معتقدات ملی و برگرفته از شاهنامه و نگاه اسطوره‌ای ایران در بر روی این جایزه گذاشته شد. اسمش خب خیلی هم مسئله مهمی بود و اتفاقای جذابی رو هم برای دنیا رقم زد که خب فیلمسازان علاقه‌مندن که این سیمرغ رو به دست بیارن. من بخش‌های مختلف سینما ایران رو به شما بگم که بدونن مردم این جشنواره در چند بخش برگزار میشه که ما سودای سیمرغ رو داریم که مسابقه سینمای ایرانه، نگاه نو رو در جشنواره داریم که مربوط به فیلم اولیه‌ها، سینما حقیقت رو داریم که آثار مستند هنر تجربه رو داریم که تجربه اول، و انیمیشن که این اتفاق مهمترین یعنی بخش جشنواره از نظر من تو بخش جشنواره ملی بخش انیمیشنه. در بخش سینمای جهان جام جهان نما داریم، سینما سعادت داریم، جشنواره جشنواره ها داریم، جلوه‌گاه شرق داریم که اینا جزو مهمترین بخش های اصلیه که عرضم کردم که جوایزی که داده میشه به جز لوح زرین مهمترین جایزه که داده میشه سیمرغ جشنواره فجره.
بله.
در مورد جشنواره فجر به شما بگم که به هر حال از سالی که خودش کارشو شروع کرد اختتامیه‌اش رو در یک سینما گرفتن و نزدیک به 500 نفر 500 یا 700 نفر در مراسم اختتامیه شرکت کردن که خب الان دیگه واقعا یک سالن 3000-4000 نفر هم برای مراسم اختتامیه کوچیکه.
بله.
همزمان اون موقع در تهران این جشنواره که برگزار شد فقط 5 سینما میتونستن که فیلم ها رو نشون بدن. خب اون موقع ماجرای فیلم های 35 میلیمتری بود و کپی و جابجایی و اتفاقای اینجوری بود که امروز که ما داریم با هم حرف میزنیم با دیجیتال شدن سیستم تقریبا در سراسر کشور تقریبا همه شهرها درگیر جشنواره فجر و خب اتفاقات عجیب غریبی رو هم رقم زده. من به آمار ارقام اگر بخوام برم خب خیلی حرفا دارم که برای شما بزنم، ولی میخوام اول
مازیار جان اتفاقا ببخشید می‌خواستم همین رو بگم که از آمار و ارقام بپریزیم بخاطر اینکه شاید اگر برن یه سرچ هم داشته باشن دریافت کنن میتونن شاید این اسامی رو و این جوایز رو خودشون هم ببینن. میخوام روش به سیر تاریخی و تحولاتی که در جشنواره فیلم فجر اتفاق افتاده بیشتر شما بگین چون شما دیگه کارشناس هستید.
خواهش میکنم. ببینید در جشنواره فیلم فجر اتفاقات عجیب غریب ما داشتیم. مثلا تو دوره سوم فیلم اولیه‌ها اضافه میشن، تو دوره چهارم بخش حرفه‌ای از بخش آماتور تو جشنواره مثلا جدا میشه، دوره پنجم پوستر سینما ایران به جشنواره اضافه میشه، دوره هفتم بزرگداشت سینماگرا به جشنواره اضافه میشه، دوره هشتم جشنواره کودک و نوجوان مثلا از جشنواره جدا میشن بر خودشون یه جشنواره مستقل میشن، میرن جشنواره میشن بر خودشون استقلال پیدا میکنن. به نوعی در هر دوره شما میبینید که جشنواره به صورت تکامل به سمت تکامل بیشتری میره و حتی تو دوره 17 هم جوایز جنبی رو به جشنواره اضافه میکنه.
بله.
و سیمرغ مکمل نقش دوم توی این حوزه اتفاق میفته در دوره 21 هم. من این یه چیزایی رو یادداشت کرده بودم که اینا رو خدمتتون بگم چون اینا میدونم که براتون جذابه. سیمرغ فیلمنامه در دوره 24 به جشنواره اضافه میشه.
یعنی ما فیلمنامه رو تا جشنواره 24 هم نداشتیم اصلا سینما.
یه دونه جایزه قبلا داده بودن که کلا دیگه بعدش هم اصلا دیگه دوباره این جایزه هر سال گفتن داوران آقا مثلا بهترین رو پیدا نکرده یا صلاح ندونسته، یعنی انقدر این ماجرا بالا پایین میشد که خیلی فضا گنگ و مبهم بود. من این نکته هم بهتون بگم، دقیقا تو دوره 31 اولین بار بود که فرش قرمز رو در جشنواره فیلم فجر پهن کردن و یه خورده فضای جشنواره رو به صورت بین المللی تر، یعنی مثل شبیه به جشنواره های کلاس الف یا کلاس ای دنیا برگزار کردن، چون فرش قرمز برای رسانه‌ای کردن یک جشنواره خیلی مهمه.
بله.
و البته در دوره های بعد یه خورده کم فروختر شد، هی عنوانش رو عوض کردن، هی آمدن گفتن آقا ما مثلا شبیه اسکار نباشیم، شبیه فلان جشنواره نباشیم و بیایم یه خورده فضامون رو ایرانیزه تر بکنیم، مدلمون رو عوض بکنیم. و با توجه به شکل و شمایلی که جشنواره فیلم فجر به خودش گرفت، امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم تقریبا دبیر جشنواره همه کاره جشنواره است. اینو دارم خدمتتون عرض میکنم برای اینکه بهتون بگم که اتفاقا در جشنواره های دنیا دبیرها خیلی همه کاره نیستن، یعنی یک شورای سیاست گذاری دیگری پشت ماجرای فیلماشون رو خیلی از جشنواره ها خودشون دعوت میکنن.
بله.
یعنی وقتی میبینن مثلا یک فیلمی در ایران ساخته شده که فیلم خوبیه، میاد از این فیلم دعوت میکنن که آقا بیا در جشنواره ما باش، بعد دبیر جشنواره های دیگه در فستیوال ها شرکت میکنن، فیلم های خوبه اون جشنواره ها رو جمع میکنن برای اینکه جشنواره خودشون رو بتونن پرفروختر بکنن. و من اینو بهتون بگم، ما در این حوزه یعنی در همین بخش جشنواره ها جزو 5 جشنواره اصلی هستیم که داریم در آسیا برگزار میشیم و جزو 15 فستیوالی هستیم که در دنیا برگزار میشه. و این که خدمتون عرض میکنم آمار و اعداد و ارقام حضور فیلمسازان خارجیه، یعنی شما اگر که مثلا جشنواره برلین رو در نظر بگیرید شاید 4 تا فیلمساز آلمانی تو شرکت بکنن، یا اگر جشنواره ونیز رو در نظر بگیرید شاید 5 تا فیلمساز اهل اونجا توی اون جشنواره شرکت بکنن و همه فیلم های دیگه خارجی هن.
مازیار جان ممنونم، اگر تا هم اینجایی که نقطهی بذارین، چون برای هفته بعد هم ما تا چند هفتهی که تا جشنواره فیلم فجر فرصت داریم بیشتر میشنویم و قراره که از تاریخچه و سیر تحول جشنواره فجر بیشتر بشنویم از زبان شما، اما واقعا فرصت دیگه کوتاه هست.
آره من امشب زمان کمی بود و امیدوارم که بتونم هفته دیگه وقت بیشتری رو از تهیه کننده بگیرم که به اطلاعات بیشتری رو به مخاطبینمون در مورد جشنواره فیلم فجر بدم.
فقط یادت باشه که تا کجا گفتی مازیار جان؟
من اینا نوشتم همه رو.
بسیار خوب. مهدی شاهرضایی حتما هفته آینده فرصت بیشتری رو در اختیارمون خواهد گذاشت که راجع به جشنواره فیلم فجر بیشتر صحبت کنیم.
خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.
پاینده باشی.
همکار خوبمون سلام برسون.
بزرگیت مرسی.
و شب بخیر میگم. انشالله که شب خوبی رو پشت سر بذاری.
شبتون خوش. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارت باشه مازیار جان.
تو بر میگردی از جاده، دلت درگیر رفتن نیست، داری دنبال کی میری، واسه تو هیچ کسی من نیست. تو بر میگردی از جاده، سر تنهایی من میری، چون دلت اینجا نمیری، چون بدون من دلت هر لحظه آشوبه، بری بد میشه حال تو، آخه حسد به من خوبه. کجا میری از این خونه، تموم باغرت اینجاست، تو هر جای جهان باشی پناه آخرت اینجاست. تو بر میگردی از جاده، دلت درگیر رفتن نیست، داری دنبال کی میری، با
واسه تو هیچ کسی من نیست. تو بر میگردی از جاده سر تنهایی